الرحمن الرحیم درس مکاسب کتاب بیع توسط استاد مروی صفحه 199 سطر 16 جلسه 303 مورخه 2/3/74 تهیه و تکثیر در بانک نوار سازمان تبلیغات اسلامی خراسان.
العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به ويمكن بناء المسألة على أن بناء المتبايعين حين العقد على الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة هل هو كاشتراطها في العقد فهي كشروط مزمرة في نفس المتعاقدين كما عرفت عن النهاية والمسالك. بحث در این مسئله بود که اگر بایع و مشتری در تغییر جنس با هم اختلاف داشتند قاضی باید به نفع کدام یک حکم کند؟ عرض شد که سه نظریه در این مسئله مطرح است. دو نظر ذکر شد و بیان شد، نظر سوم تحقیقی است از شیخ انصاری. قبل از بیان این تحقیق مقدمه رو عرض می کنیم. مقدمه این است که تمام بیعها از دیدگاه مبیع و مسمن به سه قسم تقسیم می شود. تارتن مبیع ما بدون وصف و شرط خریده می شود، مثلا طرف لباسی رو می بیند از او خوشش میاد، میگه این لباس رو خریدم بدون این که وصف یا شرطی درش لحاظ کن. این یک قسم بده. قسم دوم این است که جنسی رو می خرد به زمینه جنس دیگر و مقید به جنس دیگر، به شکلی که مبیع ما دو جزء پیدا میکنه و اگر یکی از این دو جزء نباشد مبیع وجود نداره. مثلا میره مغازه کفش فروشی، دو لنگ کفش میخره، یک کفش میخره مرکب از دو لنگ، اینجا در حقیقت مبیع ما دو جزء دارد، یا به عبارت دیگر هر لنگ کفش مبیع است مقید به دیگری، یا فرض کنید میره طلا فروشی دو تا گوشواره میخره، یا میره دو تا لاستیک ماشین میخره و امثال ذالک. در این موارد ما اسمشو میگذاریم مبیع مقید به قیدی است، باید هر دو جزء همراه هم باشه. پس بنابراین اگر در این صورت کسی از کفاش کفش خرید، در موقع تحویل کفاش یه لنگ کفش تحویلش داد، اینجا این بیع باطل است، نمیگیم یه لنگ کفش رو بگیره نسبت به دیگری خیار فسخ داره، چون لنگ دیگه تحویل نشده خیار فسخ داره. نه، اینجا بیع باطل است، به خاطر این که قید که از بین رفت مقیدم از بین می رود. اینجا مشتری یک خواسته داشته، هر دو لنگ کفش با هم، خواستش برآورده نشده است، بی باطل. اینم صورت دوم، قسم دوم. قسم سوم این است که جنس فروخته شده و مبیع قید نداره، بلکه شرط داره. به این معنا که بای یه جنسی رو به مشتری می فروشد، یه شرط هم در کنارش مطرح میکنه. مثلا میگوید این قبا را به شما میفروشم به 100 تومن به شرطی در نماز شبتون این قبا رو بپوشید. اینجا مبیع دو جزء نداره، یکیست قبا. نهایت این بیع یه شرط داره. اینجا میگی نبی امام مشروط است به شرط خارجی. در این قسم اگر مشتری به شرط عمل نکرد، بی باطل نیست، بلکه بایه خیار فسخ داره. اینم قسم سوم، مبیع مشروط به شرط خارجی. این مقدمه بحث. حالا بعد از این مقدمه دقت کنید، در محل بحث ما خانه فروخته شده است به رؤیت سابقه، به وصف سابق. تحقیق شیخ انصاری این است که این وصف قید مبیع است یا شرط مبیع. به این معنا که بایع و مشتری که بنا گذاشتند بر یه وصفی، آیا این وصف قید مبیع است یا شرط خارجی است؟ حالا دقت کنید تفاوت بین این دو روشن بشود. اگر گفتیم بنای مشتری شرط خارجی است. در این صورت بایع و مشتری با هم اختلاف دارند. در اصل مبیع که حرفی ندارن، میگن خانه فروخته شده، اختلافشون این است که آیا بایه یه شرط زائدی رو هم قبول کرد یا نه، یعنی خانه رو به شرط آبادانی فروخت یا نه. اینجا میگیم اصل عدم شرط زائد است، اصل این است که بایه تعهد جدید نپذیرفته است، فقط خانه رو فروخته. خب حالا در این صورت حق با کیه بگید؟ بله. چرا؟ نه اصل بسیار خوب. ببینید مبنا رو دقت نکردید. اون وصف رو شما غیب میگیرید یا شرط میگیرید؟ بس اینه که فعلا اون وصف رو شرط میگیرید. یعنی میگیم مبیع فقط خونه است، مبیع فقط قباست. آیا شرط زائدی هم بوده که این قبا رو در نماز شب ازش استفاده کن یا نه؟ طبق این مبنا شک که در شرط زائد داریم، شرط زائد امر حادثه، اصل عدم این شرط است. نه این هم خلاف فرضه. پس ببینید فرض این است که خلاصه این شرط به عنوان شرط مطرحه، یعنی جزء مبیع نیستش. طبق این مبنا حرف بزنید. خب اصلا ما کاری به اون نداریم، بس اینه که اصل خانه مبیع است. این وصفی که شما دارید میگید یه شیء زائد استش، جزء مبیع نیست. خب حالا این بهش میرسیم، دقت بکنید تا اینجا نتیجه رو بگیریم. هست تا اینجا طبق این بیان اصل مطابق با قول بایه است، اصل این است که قید آبادانی مطرح نشده، خود خانه فروخته شده است و بس. پس قول بایه مطابق با اصل شد، بایه منکر است، قسم میخوره، قولش قبول میشه. ای یک فرض، ای یک مبنا. هنوز به نظر شیخ انصاری نرسیدیم، ما داریم فرض بحث میکنیم. مبنای دوم این است که وصف آبادی خانه را قید بگیری مثل دلنگ کفش، به این معنا که خانه آباد فروخته شده است. اگر وصف جزء مبیع باشد، اینجا اختلاف بایع و مشتری به این شکل است که آیا مبیع منطبق بر این خانه است یا نه، آیا مبیعی که در عقد ذکر شد همین خانه است یا نه. اینجا میگیم اصل عدم تطابق مبیع است با این خانه موجود، اصل این است که مبیع با این خانه تطابق ندارد. در این صورت این اصل مطابق با قول مشتری است، مشتری قسم میخوره قولش قبول میشه. اینم فرض دوم، مبنای دوم. حالا سوال، به نظر شیخ انصاری این وصف آبادی قید مبیع است یا شرط مبیع؟ شیخ انصاری می فرمایند به عرف که مراجعه می کنیم این بنا و این وصف را جزء مبیع و قید مبیع می داند. مشتری که 6 ماه قبل خانه رو دیده است، همان خانه دیده شده و خانه آباد رو می‌خرد. پس بنابراین وقتی وصف آبادی قید مبیع شد، هرچی فرض اینه همون وصفی که دیده، او وصفی که دیده جزء مبیع است، هرچی باشه. حالا شک داریم اصل پیاده میکنیم، حالا ما فرض میکنیم وصف آبادنی هر جور همون وصف و هیکل و شکلی که قبلا بوده اون وصف جزء مبیع است هرچی باشه. پس بنابراین طبق این مبنا اگر بایع و مشتری اختلاف داشتن، در حقیقت در اصل مبیع اختلاف دارند. به این معنا که نمیدانیم مبیع در عقد مطابق با این خانه است یا نه. اصل عدم تطابق است. قول مشتری ثابت می شود، قول او مقدم است. البته همینجا در پرانتز دقت کنید، شیخ انصاری می فرمایند در همین وصف و تغییر آن اگر هر دو اتفاق داشتن، هم بایی هم مشتری گفتن خانه خراب شده از 6 ماه قبل، اینجا روشن است که مشتری خیار داره، جای بحثیم نیست. میتونه همین خانه خراب رو قبول کنه مثل شرط خارجی میشه، و میتونه عقد را به هم بزنه. این نظریه شیخ انصاری تا اینجا یه اشکالاتی به این نظریه وارده که میرسیم. خب حالا حق با مشتری خواهد بود یا نه؟ یعنی اصل عدم تطابق اون جنس فروخته شده است با این خانه. مشتری چی میگفت؟ مشتری هم داد میزد، میگفت بابا خانه ای رو که من خریدم 6 ماه قبل دیدم غیر از اینه. پس بنابراین این اصل تا اینجا با قول مشتری مطابق شد. طبق قانون کلی هر کسی نظرش مطابق با اصل باشه منکر حساب میشود. حالا اون نتیجه رو بذارید، بعد نتیجه چیه او باشه برای بعد. فعلا تا اینجا مشتری منکر شد یا نشد طبق این اصل؟ اصل عدم تطابق مبیع است با این خانه موجود. مشتری هم داره همین رو میگه، مشتری هم داد میزنه میگه تطابقی بین خانه‌ای که من خریدم تو ذهن من بوده و بین این خانه موجود نیست. حالا تا همینجا منکر هست یا نیست؟ همین مقدار بس. بعد میرسیم و دعوا دو تا حرف داریم اونجا میرسیم. تا اینجا همین مقدار ثابت بشه چه اف داره؟ چی میگه یه زمانی تطابق داشته؟ وقتی که نبوده تطابق داشته؟ اولی که گفتن به تو و اشتری تو تطابق بوده؟ اولی کلام الان گفتن به تو و اشتری تو، خانه رو ندیدن، 6 ماه قبل دیده بوده. وقتی دیده چی بوده؟ وقتی دیده اون جنس 6 ماه قبل با خانه الان تطابق داشته. خانه الان که 6 ماه بعد که خانه نبوده چیزی، هنوز 6 ماه بعد امر حادثی است. شما تطابق بین موجود در اون زمان با چی میخواین حساب کنید؟ یه اصل درست نیست. تطابق یه امر حادثه، اصل عدم تطابقه. تا اینجاش مسلمه. حالا تا بعدش برسیم عبارت رو دقت بکنید. و یمکن و بناء المسئله، ممکن است مسئله اختلاف بین بایع و مشتری رو مبتنی کنیم بر این مبنا، علا ان بناء المتبایعین حین العقد، این که متبایعین بایع و مشتری در حین عقد بنا دارن بر اوصاف ملحوظه حین المشاهده. این که قبول بایع و مشتری وقتی که عقد میخونن میگن خانه رو فروختم، خانه 6 ماه قبل رو، مشتری هم میگه خانه رو خریدم همون خانه ای رو که 6 ماه قبل دیدم. پس بناء متبایعین در حین عقد در اوصافی است که لحاظ شده در حین مشاهده، این که مسلمه. حالا این بنای اینها و این اوصاف آیا در حکم شرط است یا در حکم قید است؟ بس اینه، هل هو، آیا اون بنا و اون اوصاف قبلی کشترات ها فی العقد مثل شرط خارجی در ضمن عقد است؟ این بنا مثل شروطی است که در نفس متعاقدین هست، کما عرفت از نهایه و مسالک. و لهذا اگر این بنا و اون وصف قبلی مثل شرط خارجی باشد، لا يحصل من فقدها الا خيارون، بنابراین اگر این شرط از بین بره فقط مشتری خیار داره و لهذا حاصل نمی شود کسی که مفقود نماید این شرایط را مگر خیار را، لمنش طرت له، برای کسی که خیار برای او شرط شده باشد. بایه گفته تو این قبا نماز شب بخون، اگه مشتری این کار رو نکرد بایه حق الخیار داره. یا مشتری میگه این قبا رو خریدم به شرطی که اخلاق بایه در داخل خانش خوب باشه، میگه خانه تو میخرم به شرط اخلاق و بایه خوب بشه، برخوردت خوب بشه، اگه برخورد بایه خوب نشد مشتری اینجا خیار فسخ داره. بله؟ کجا؟ و لهذا لا يحصل من فقدها، بهترم است، حاصل نمیشود از فقد این شرایط مگر خیاری، لمن اشترطت له، اینجا منه، لمنش دور تطله، خیار برای کسی که شرط شده برای اون فرد. ولا یلزم بطلان العقد، وقتی این بنا شرط خارجی بود، شرط خارجی که مفقود شد، عقد باطل نمی شود، فقط طرف حق الخیار داره. این یک مبنا، آیا این بنا و این اوصاف قبلی مثل شرط خارجی است؟ او انها معخوذتون فی نفس المعقود علیه، یا اون اوصاف اخذ شدن در خود معقود علی و در خود مبی، به حیث یکون المعقود علی هو الشیء المقید، این مبنای دوم، به جوری که اون معقود علی یعنی مبی جنس فروخته شده شیء مقید است، خانه آباد فروخته شده، آیا چنینه؟ و لذا لا یجوز الغاؤها، لذا که اگر اون وصف در خود مبیع عقد شده باشه و جزء او باشه، جایز نیست الغا کردن اون اوصاف را در معقود و علی، جایز نیست اون وصف آبادانی در معقود و علی و در مبی ملغا بشه، اگه ملغا بشه بی باطله. کما یجوز و الغا و غیرها من الشروط، چنان که شرایط خارجی الغایش جایز بود، اگر این وصف غیب باشه الغایش جایز نیست، چنان که جایز بود الغا غیر این اوصاف از سایر شروط. خلاصه آیا اون وصفی که قبلا دیده شده در حکم شرط است یا در حکم قید است؟ فعل الاول، بنابر مبنای اول که اون وصف آبادانی در حکم شرط باشه، یرجع النزاع فی التغیر و عدمه، رجوع میکند نزاع در تغییر و عدمش، آیا این جنس تغییر کرده یا نه، الی النزاع فی اشتراط خلاف هذا الوصف الموجود علی البایع. در حقیقت اختلاف به این مسئله برمیگرده که آیا اضافه بر فروش خود خانه بایع به صفت آبادانی هم ملتزم شد یا نشد. اصل عدم التزام بایع است، به این صفت حق با بایع میشه. فعل الاول یرجع النزاع در تغییر و عدم تغییر به نزاع در اشتراط خلاف این وصف موجود بر بایع. آیا بر خلاف این وصف موجود بایع ملتزم به یک شرطی شد و عدم یا نه نشد؟ والاصل مع البایع، در این صورت اصل با بایع حساب می شود، اصل عدم التزام بایع است به شرط اضافه، پس بنابراین حق با بایع می شود. و به عبارت اخرى، به عبارت دیگر، النزاع فی ان العقد، نزاع در این است که عقد وقع علی الشیء الملحوظ فیه الوصف المفقود ام لا، آیا عقد واقع شده بر این شیء مقید به وصف یا مشروط به وصف؟ عقد واقع شده بر این شیئی که لحاظ شده در او وصف مفقود، یعنی این وصف جزءش بوده یا نه وصف شرطش بوده. خوب دقت کردید، تا اینجا شیخ انصاری دوتا مبنا رو ذکر کرد، طبق یک مبنا هم ثمره رو بیان کرد، فرمود فعل الاول اگر این وصف ما شرط باشد اینجا حق با بایع حساب میشه. دقت کنید قبل از این که نتیجه رو طبق مبنای دوم بگن، شیخ انصاری مدعای خودشون رو بیان میکنن، لکن الانصاف، میخوان بفرماین انصاف این است که انهاز البنا، بعدن ذکر میکنن میفرماین انصاف این است که این بنا جز است، اینجا فعلا میفرماین لکن انصاف این است، اون مطلبی که ما داخل پرانتز گفتیم، اگر بایع و مشتری مشترک باشن هر دو بگن وصف آبادانی نیست، اینجا مشتری خیار داره، این که بحثی نداریم. انصاف این است که این بنا و این وصف آبادانی در حکم اشتراط است، مثل شرط خارجی است از حیث ثبوت خیار. اگر هر دو متفق باشن بگن آقا این بنا الان وجود نداره، مشتری خیار داره، لکنه لیس شیئا مستقلا، لکن این شرط یه شرط مستقل نیست، جزء مبیع است، شرط مستقل نیست تا اینکه دفع شود در نزد شک به اصل. وقتی شما شک کنید که این عرض کنم که قید زائده یا نه، اصالت العدم جاری کنید، نه بل المراد به، از اینجا مبنای خودشونو بیان میکنن، مراد به این بنا یعنی وصف ایقاع العقد علی العین الملحوظ کونه متصفا به هذا الوصف، مراد به این بنا این است که عقد واقع شده بر این جنسی که لحاظ شده بودن این جنس متصف به صفت آبادانی، بی واقع شده بر این لنگه کفش به شرطی لنگه دیگه هم زمیمش بشود، مراد به این بنا ایقاع عقد است بر این جنسی که در خانه‌ای که لحاظ شده بودن این خانه متصف به وصف آبادانی، و لیس هنا عقد علی العین، می‌فرمایند خیال نکنید اینجا دو تا شرط و مشروط است، خانه خریده شده به شرط آبادانی و تا حالا بگید شرط آبادانی نیست، خود خانه خریدش درسته. ولیس هنا، نمی باشد در این مورد عقدی بر عین والتزام به کونه متصفا بذلک الوصف، و یک شرطی داشته باشه التزام دوم و بایه ملتزم شود به بودن این خانه متصف به صفت آبادانی، که دو تا التزام باشه، شرط و مشروط باشه، چنین نیست. فهو قید ملحوظ فی المعقود علیه، پس این بنا و این صفت آبادی قیدی است که لحاظ شده در مبی، جزء مبی است، نظیر اجزا، نظیر لنگه کفشی که جزء مبی حساب میشه. لا شرط ملزم فی العقد، نه ای که شرط ملزم در عقد باشد، شرط نیست و قید است. فهین اذن، حالا که قید باشه نتیجهش این است، حق با مشتری میشود. فهین اذن یرجع النزاع، نزاع رجوع میکند الی وقوع العقد علی ما ینطبق علی الشیء الموجود. وقتی که این وصف قید برای مبیع بود، در حقیقت ما شک داریم آیا مبیع ما که در عقد خونده شده مطابق با این جنس خارجی است یا نه، اصل عدم تطابق است. فهین اذن یرجع النزاع به وقوع عقد بر اون چی که منطبق می شود بر شیء موجود. آیا عقد منطبق شده بر همین موجود حتی یلزم الوفا، تا اینکه اوفو بالعقود بگه لازمه، و عدمه، یا نه اون مبیع ما منطبق بر این شیء موجود نیست، پس بنابراین عقد لازم الوفا نیست. ولاصل عدم، و اصل عدم تطابق مبیع است با این جنس موجود. پس بنابراین نتیجه میگیریم که اینجا حق با مشتری است، مبیع با این جنس موجود مطابقت نخواهد داشت. و دعوا معارضتهی ده اصالت عدم وقوع العقد علی العین المقیدت بالوصف المفقود. دقت کنید اینجا دو اشکال و دو ادعا به این دو مبنا وارد می شود. اشکال اول این است که مستشکل میگه شما گفتید اصل عدم تطابق مبیع است با این جنس موجود، پس قول مشتری ثابت شد. خب ما میگیم این اصل معارض است با یک اصل دیگر، و اون اصل دیگر این است که میگیم اصل عدم وقوع عقد است در خانه به وصف آبادانی. نتیجه میگیریم پس بی واقع شده است در خانه غیر آباد که خانه خراب باشه، پس این اصل مطابق با قول باید. نتیجه میگیریم قول باید صحیح است، قول او مقدم است. شیخ انصاری میفرمایند این اصلی که شما عنوان کردید اصل مثبت است و حجت نیست، به این معنا که شما میگید اصل عدم وقوع بیع است بر خانه آباد، بعد میایید میگید به حکم عقل پس بیع واقع شده است در خانه خراب. این شد مطابق با قول بایع. اینجا با اصل شما خواستید لازمه عقلی رو ثابت کنید، این اصل حجت نیست، ولی اون اصلی که ما گفتیم محتوای اصل این مدعای مشتری است، هیچ واسطه نمیخوره، لازمه عقلی نداره. مشتری فریاد میزنه میگه مبیع در عقد با این خانه تطابق نداره، خب اصلا همینو میگه، اصل میگه عدم تطابق است بین مبیع و این جنس خارجی، پس اون اصل مثبت نیست حجت. این اصل دوم مثبت است حجت نمی باشه. این یک اشکال و جوابش. عبارت رو دقت بفرمایید. و دعوا معارضته به اصالت عدم وقوع العقد على العين المقيده بالوصف المفقود، و ادعای این که این اصل شما اصل عدم تطابق مبیع است با این جنس موجود، این اصل معارضه می کند با یک اصل دیگر. اصل دوم اینه، اصل عدم وقوع عقد است بر عین مقید به وصف آبادانی، اصل این است که عقد بر خانه آباد واقع نشده، لیثبت الجواز. اینجا دقت کنید، بعضی از محشین میگن لیثبت اللزوم، اگر لیثبت اللزوم می بود عبارت روشن‌تر بود، لیثبت اللزوم بعد، اگر لیثبت اللزوم باشه عبارت روشن‌تره، ولی ظاهرا در اغلب نسخه ها لیثبت الجواز، جواز رو باید یه جوری معنا کنیم که معنای لزوم باشه، به این شکل معنا میکنیم. و دعوای معارضه این اصل با اصالت عدم وقوع عقد، میگیم یک اصل دومی داریم، اصل اینه که عقد واقع نشده بر عین مقید به وصف آبادانی، پس نتیجه میگیریم عقد واقع شده بر خانه خراب، لیثبت الجواز، تا این که جواز و گذرا بودن عقد ثابت بشود، یعنی عقد تایید میشود قول بایع درسته. این ادعا مدفوعتون، این اصل دوم درست نیست، اصل مثبته. به ان عدم وقوع العقد، این اصلی که شما درست کردید عدم وقوع عقد بر عین مقیده، عقد واقع نشده بر خانه آباد، لا یثبت جواز العقد الواقع، ثابت نمی کند درست بودن این عقد واقع را الا بعد از اثبات یک واسطه‌ای که او واسطه عقلی است، مگر بعد از اثبات وقوع عقد بر عین غیر مقیده. باید بگیم پس عقد واقع شده بر همین جنس، بر همین خانه خراب، عقد واقع شده بر مطلق خانه، بعد میگیم بی درسته. پس این حرف ثابت نمی شود مگر بعد از اثبات وقوع عقد بر عین غیر مقیده. این مسئله را یا باید به حکم عقل ثابت کنیم یا به اصالت عدم وقوع العقد علی المقیده. باید بگیم اصل این است که عقد بر، عرض کنم که خانه با قید وارد نشده، عقد بر مطلق خانه وارد شده، پس بنابراین اینجا این بی صحیح خواهد بود و هو غیر جائز، این واسطه میشه واسطه عقلی، همچه اصلی جائز نیست، کما حقق فی الاصول، چنانچه در علم اصول روشن و محقق شده است. و علی ثانی، دقت کنید دوباره تکرار میکنن مدعای خودشون را، علی ثانی، اما اگر گفتیم ما اینجا این وصف قید حساب میشود، یرجع النزاع، نزاع برمیگردد به رجوع عقد و ترازی بر شیء مطلق، به حیثی که بر خانه مطلق، به حیثی که شامل بشود موصوف به این وصف موجود و عدمش را. آیا اینجا تطابق دارد؟ اگر اون قید، اگر اون وصف آبادانی قید باشه، بنابر قول دوم بحث ما این است که آیا اون مبی تطابق دارد با این خانه یا نه. والاصل مع المشتری، اینجا اصل با مشتری حساب می شود، اصل عدم تطابق این خانه است، از کنم مبی است با این خانه موجود. و دعوا یک اشکال دیگری به این قول و به این مبنای شیخ انصاری وارد می شود خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. انشاءالله آیون تمام تلاش رو در تطبیق مطالب توضیحی با کتاب می کنن که مطلب یه مقداری پیچیده است.